أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم. دیشب عرض شد که ماه مبارک رمضان ماه تولد قرآنه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. چون ماه مبارک رمضان ظرف نزول قرآن هست، به ذهنم رسید در این شبهایی که خدمت گزارتون هستیم یه قدری بیشتر کنار این سفره پرنعمت الهی بنشینیم. عرض شد که قرآن به فرموده خودش برنامه جامع سعادت بشره. در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره حق تعالی به این نکته تصریح میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه. اصلا در این که قرآن برنامه جامع سعادت بشر و کتاب هدایت هست که شکی نیست، لا ریب فیه. اما نکته مهمی که محمل این بحث های شبها هست این نکته است که چه کسانی برای گرفتن این هدایت اهلیت و قابلیت دارن. ببینید عزیزان، خورشید یک حقیقت است در عالم که همین حقیقت واحد میتونه در نظام خلقت دوتا اثر کاملا معکوس ایجاد بکنه. یه وقت میبینی این خورشید به گل میتابه، بوی عطر متساعد میشه، هر رهگذری لذت میبره و کیف میکنه. یه وقتا میبینی همین خورشید به مزبله میتابه، بوی تعفن بلند میشه، آدمو متعزی میکنه، ناراحت میکنه، هر رهگذری بدش میاد، چندشش میشه. در این که قرآن نور هدایته که حرفی نیست، نحوه مواجهه ما با این نور مهمه. الان از باب مثال در دنیا ایستگاه‌های مختلف رادیویی دارن برنامه تولید میکنن و پخش میکنن، اما چون الان ما تو جلسمون هیچ گیرنده‌ای نداریم، هیچ کدوم از اونا رو دریافت نمیکنیم. فیض الهی که لاینقطع افاضه میشه، لحظه‌ای وای نمیسته. اما کجاست اون کسی که بتونه این فیوزات رو دریافت بکنه، این نور رو دریافت بکنه؟ باور بفرمایید بعضیا خفاش صفتن، اصلا با نور بیگانن. شما باورتون میشه که خیلی ها در زمان پیغمبر بودن که وقتی آقا رو میدیدن بعدشون میامد، ناراحت میشدن. باورتون میشه بعضی ها امیرالمومنین رو که میدیدن حالشون خراب میشد؟ اینا خفاش صفتانی بودن که با نور بیگانه بودن. چند روز پیش که رفقا به من گفت بعضی از این آقایون با بعضی از مسئولین و علما عکس دارن. گفتم چند تا عکس دو نفره میخوای من از پیغمبر و بعضی از اشرار برات بیارم؟ خیلی‌ها کنار پیغمبر بودن، کنار امیرالمومنین بودن، اما چه فایده‌ای داشت؟ بعضی‌ها مثل توپ بستن تو اقیانوس هم که بیافتن و یه قطره آب هم بهشون نفوذ نمی‌کنه، چون بنا ندارن چیزی رو به درون خودشون راه بدن. خیلی‌ها پیغمبر رو دیدن، امیرالمومنین رو دیدن، اهل بیت رو دیدن، آدم نشدن. هیچ فایده‌ای نکرد، هیچ اثری نبخشید، اهلیت نداشتن برای دریافت این فیض، قابلیت نداشتن. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر خشت و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. اما بعضی هم چنان قابلیت داشتن که اصلا شاید پیغمبرم ندیدن، اما آقا اونها رو دید، آقا در اونها تصرف کرد، نورانیت و کرامت و آقایی و بزرگی پیغمبر در اونها تأثیر گذاشت، اونها رو عوض کرد، آدم شدن، درست شدن. جناب اویس قرنی اصلا نتونست پیغمبر رو ببینه، موفق به زیارت رسول الله نشد. پیغمبر از سفر مراجعت کردن، فهمودن کی اینجا بوده، دارم بوی بهشت استشمام میکنم. عرض شد یا رسول الله، اویس آمده بود، از قرن آمده بود، میخواست شما رو ببینه، موفق نشد. مادرش هم برای ضرب العجل گذاشته بود، مجبور شد برگرده، والله میمون تا شما برگردید و شما رو زیارت کنه. نقل میکنن از اون به بعد پیغمبر هر از گاهی رو به قرن میستاد، یک نفس عمیقی میکشید، میفرمود فاوی روائح الجنت من قبل قرن فوا شوقاه الیک یا اویس قرن، دارم بوی خوش بهشت از جانب قرن استشمام میکنم، آخ که چقدر مشتاق دیدارتم ای اویس. نتونست آقا رو ببینه ها، اما آقا رو دید، آقا در او تصرف کرد. کار همین اویس به جایی رسید که در جنگ صفین در رکاب آقا امیرالمومنین روحی فدا به فیض عظمای شهادت رسید. کسی که اصلا نتونسته پیغمبر رو ببینه، نتونسته جمال جمال الله حضرت رو زیارت بکنه. بعضیا قابلیت ندارن پیغمبرم ببینن فایده نداره، اما بعضیا اینقدر قابلیتشون زیاده که آقا اونا رو میبینه، آقا در اونها تصرف میکنه، نورانیت حضرت در اونها تأثیر میگذاره. بنده دیشب عرض کردم وجود نازنین امام حسین روز عاشورا، هی میفرمود اسم او کلامی، حرف زد موعظه کرد اثر نبخشید، اما اصلا با زهیر حرف نزد، فقط در زهیر یک تصرفی کرد، فقط در زهیر یک نظری انداخت و سنگ بنای وجود جناب زهیر رو 100% زیر و رو کرد. در این که قرآن برنامه جامع سعادت بشر هست که حرفی نیست، لا رای بفی، شکی درش نیست، اما این هدایت نصیب هر کسی نمیشه. این بارانی که میاد که مایه ی حیات هست، سرزمین های حاصل خیز رو زنده میکنه، احیا میکنه، سبز میکنه، آباد میکنه، در کویر که اثری نمیگذاره. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس، کتاب هدایت است، اما این هدایت نصیب کیا میشه؟ خدا للمتقین. این متقینن که برای گرفتن فیض قرآن قابلیت دارن، اهلیت دارن. خب آقا این متقینی که انقدر قابلیتشون بالاست که میتونن فیض هدایت خاصه قرآن رو دریافت بکنن، مگه کیان؟ میشه مشخصاتشون رو به ما هم بگید تا ما هم بتونیم شبیه اینها بشیم، ما هم بهره‌مند از فیض و نورانیت قرآن بشیم. خود قرآن در همین آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره صفات متقین رو بیان میفرماید. اولین صفت اینه، الذین یؤمنون بالغیب. دیشب عرض کردیم زیربنایی ترین صفت اهل تقوا ایمان به غیبه. اینا خدا رو باور کردن، وعده های خدا رو باور کردن. باور خدا و وعده های خدا غیر از قبول داشتنه. خیلی از ما خدا رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، مرگ رو قبول داریم، اما هنوز این حقایق رو باور نکردیم. و عرض کردیم سرمنشه تمام مفاسدی که در عالم اتفاق میفته همین نداشتن باور قلبیه. لذا قرآن این صفت رو مقدم میکنه بر تمام صفاتی که برای متقین تو این آیات بیان میکنه. و عرض کردیم راهکار رسیدن به باور قلبی فقط یک چیزه، چون مهمه من تکرار میکنم، به هر آنچه که از دین یاد گرفتیم، ولو اینکه اندکه، ولو اینکه محدوده، زیاد عمل بکنیم. اگر این اتفاق بیفته ما هم باورمند میشیم، پرده های حجاب دنیا از جلوی چشم ما میره کنار، و اگر این باورمندی چاشنی زندگی ما بشه، زندگی ما از این رو به اون رو میشه. شما ها دیدید یه وقتا یادم دیرش هم میشه، کارم داره، وعده هم کرده، آبروش هم در خطره، اما هیچ وقت حاضر نمیشه تو اتوبان سرعت غیر مجاز بده. یه وقت نیمه شب پشت چراغ قرمز، افسر نیست، ماشین نیست، آبرم نیست، اما چراغ قرمز رد نمیکنه. چرا؟ چون میدونه و باورش شده که یک دوربین داره تخلف او رو ثبت میکنه. اگر قانون شکنی بکنه بعد بعدها جریمه پرداخت بکنه. دندون رو جیگرش میذاره، پا رو دلش میذاره، قانون شکنی نمیکنه، هنجارگریزی نمیکنه. حالا اگه ما باورمون بشه که شبانه روز داریم زیر 7 دوربین خدا زندگی میکنیم، نه سر چهار را، نه تو اتوبان، نه به طور مقطعی، متصل و علت دوام، این 7 دوربین دارن زندگی من و شما رو ثبت میکنن، لحظه به لحظهشو دارن ضبط میکنن. آسمان، زمین، اعضا و جوارح بدن، ملائکت الله، امام زمان، خود خدا، این دوربین ها رو خدا تعبیه کرده که آن به آن زندگی ما رو ثبت بکنن. عباد الله الصالحین، یا به تعبیر قرآن متقین، اینو باور کردن که 7 دوربین داره از زندگیشون فیلم میگیره. خب کسی که همچین چیزی رو باور کرده هر حرفی رو نمیزنه، هر چیزی رو نمیبینه، هر لقمه ای رو نمیخوره، با هر کسی راه نمیره. به همین خاطر قرآن اول بسم الله میفرماید الذین یؤمنون بالغیب. دومین صفت و یقیمون الصلاه. دوم صفت اهل تقوا اینه، اینا اقامه کنندگان نمازند. شما نگاه بکنید به قرآن، هر جا میگه نماز کنارش میگه اقامه. نگاه بکنید به ادعیه و زیارات، مثلا در زیاراتی که منسوب به امام حسین مربوط به ابی عبدالله روی فدا هست، ما عبارات زیاد میبینیم، اشهد و انک قد صلیت الصلاه، قد قرأت الصلاه. نه، تو نماز خوندی؟ نه 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 نه، ما شهادت میدهیم حسین جان که تو نماز را به پا داشتی. قرآنم میگه اقم الصلاه و یقیمون الصلاه. از همینجا معلوم میشه نماز خوندن با نماز اقامه کردن دو چیزه. عزیزان این حقیقت تلخه، ما الان تو عالم نماز خون زیاد داریم، اما اقامه کننده نماز کم داریم. خیلی هستن نماز میخونن دروغ هم میگن، نماز میخونن ظلم هم میکنن، نماز میخونن فحاشی هم میکنن، نماز میخونن هزار تا جنایت هم میکنن. مگه شما امروز نمیبینید عایشه دارن چه کار میکنن؟ مگه اینا تارک الصلاح هن؟ اینا هم نماز خونن، اینا هم روزه بگیرن، اینا هم قرآن میخونن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آی حاج میرزا احمد سیبویه رو، رضوان خدا به روح بلند این مرد نازنین. میفرمودن آقا عموی ما مرحوم آیت الله سیبویه که از اکابر علمای کربلا بود، یک شب در عالم خواب دیده بود که در صحن مطهر حرم ابی عبدالله نماز جماعت برپاس و اکثر مأمومین پشت به قبلن. یه تک و توکی هن که رو به قبلن، یعنی دلاشون رو به قبله است، یعنی میدونن کجا وایسادن، جلوی کی وایسادن، چی دارن میگن. گفت مرا غرض ز نماز این بود که یک ساعت حدیث درد فراق تو با تو بگذارم، وگرنه این چه نمازی بود که من با تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم، که همه گمشده ها تو همین نماز پیدا میشه. ما نماز خون زیاد داریم که شاید ظاهر و صلاح هم باشن، شاید نمازشون خیلی زیبا هم حسب ظاهر بخونن، اما اینا در کنار نماز خوندن خیلی کارهای دیگه هم میکنن. مرحوم بابا طاهر میگه خوشا آنان که دائم در نمازن. یعنی چی؟ یعنی خوش به حال اونی که فقط نماز میخونه، تک بعدی، از مابقی شؤون زندگی منصرفه. اینا میخواد بگه؟ نه، میخواد بگه خوش به حال اون کسانی که اهل اقامه نمازن. آقا مگه اقامه نماز چه الزاماتی داره؟ خیلی ساده عرض بکنم، اقامه نماز یعنی پیاده کردن فلسفه تشریع نماز در زندگی. تشریع یعنی چرا واجب شده. آقا دلیل واجب شدن نماز بر ما چیست؟ خود قرآن دو تا دلیل بیان میکنه. یک، اقم الصلاة لذکری، نماز بخونید که یاد من باشید. پنج، وعده بخونید که یاد من تو لحظه لحظه زندگیتون جاری و ساری باشه. دو، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. آقا به زبان خودمونی نماز ترمز گناهه. لذا اهل معنا میگن اگر میخوای بدونی نمازت قبول شده یا نه، به حال بعد نمازت توجه کن. نمازو خوندی، از مسجد و محراب و سجاده و رفقای مسجد جدا شدی، اومدی پشت دخل مغازت حرام نخوردی، معلوم میشه نمازت قبول بوده. اومدی تو خیابون رسیدی به ناموس مردم، این ترمز چشمت کار کرد، معلوم نمازت قبول بوده. رسیدی به جمع رفقا، دیدی دارن نعوذ بالله پشت سر یه آدم آبرومندی غیبت میکنن، ترمز زبانت کار کرد، چهار تا هم تو نگفتی، روی این حرفاشون یه حرف ناجوری تو هم اضافه نکردی، معلوم میشه نمازت قبول بوده. چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا خوش آنان که دائم در نمازن. خوش به حال اونایی که این نماز مثل یه چتر بر همه شؤون زندگیشون سایه انداخته. خودمونی بگم، رو کراس بگم، خیلی فقط تو مسجد مسلمانن، متدینن، نماز خونن، بیرون که میان یه چیز دیگه ای میشن. حالا آقای شاعر خواسته وعاز و موعظه کنه، عیبی نداره، خدا خیرش بده، اما این قصه اختصاصی به وعاز نداره. او گفت واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرسن آن کار دیگر میکنن. آقا مسجدی هم ها کذا، هیئتی هم ها کذا، دوستان و اهل بیت هم ها کذا. ببینید عزیزان، این مسئله مهمه. ما فقط تو مسجد مسجدی و خدایی و الهی هستیم یا نه؟ تو همه شؤون زندگیمون نماز حضور داره. خوش آنان که دائم در نمازن یعنی این، یعنی طرف پشت دخل مغازش داره کاسبی میکنه، داره پول از دست مردم میگیره، اما انگار در حال نمازه. آقا یعنی چی؟ مگه میشه آدم کاسب باشه و انگار در حال نماز باشه؟ بله. مرحوم مرشد جلوی رضوان الله تعالی علیه یکی از کسبه متدین بازار تهران بود، یه دونه تابلو درست کرده بود، گشته بود رو پیشکون مغازش، روش نوشته بود وجه نقد و نسیه داده میشود حتی به شما به قدر قوه. شاگردای بازاریا میرفتن سر زور برای اوستاهاشون غذا بگیرن. این پیرمرد متعبد خدا ترس یه تیکه تدیگ یا کبابو میزد تو روغن کرمانشاهی اعلای اون روزگار، میزش تو دهن این بچه شاگرد بازار که این از الان هوس نکنه به غذای اوستاش ناخونک بزنه و دزدی رو یاد بگیره. بعد بهش میگفت این کبابو خوردی نوش جانت، مراقب نماز صبحت باش. آخه بعضی از ما خیال میکنیم کار فرهنگی یعنی فقط منبر رفتن، فقط روزه خوندن، فقط مجلس عزا برپا کردن، گرچه این مستاق اتم و اکمل کار فرهنگی است، اما کار فرهنگی کردن منحصر در این امور نیست. باور کنید میشه آدم کاسب بازار باشه، دکوندار باشه، کار فرهنگی هم بکنه. یکی از رفقای عزیز ما تو رستورانش رو در و دیوار تابلو زده، اینجا آب نظر امام حسینه، هر کی هر چقدر آب معدنی بخوره ما ازش پول نمیگیریم، عوض اون آبی که به بچه های امام حسین ندادن، اینجا هر کی هر چقدر آب بخوره مهمان امام حسینه. هدیه میده به این افرادی که با دختر کوچولوهای محجبه میان، حالا دختر کوچولوه هنوز حجاب هم بهش واجب نشده، یه روسری خوشگل سرش میکنه، یه چادر زیبا سرش میکنه، به اینا هدیه میده، تشویق میکنه. این هم کار فرهنگیه. آقا اگر یه همچین کاسبی پشت دخل مغازش از دست مردم پولم بگیره، انگار در حال نمازه. حالا بنده رو سجاده وایسادم دارم نمازم میخونم، در حال نماز نیستم. این کاسب پشت دخل مغازش نگاه خائنانه به ناموس مردم نمیکنه، برای اینکه دوزار بیشتر ببره دروغ نمیگه. این آدم پشت فرمون ماشینش هم انگار در حال نمازه. باران داره میاد، یه جوری رد نمیشه که چهار تا آبر پیاده خیس بشن، یه جوری ماشینشو پارک نمیکنه که مزاحم همسایه‌ها بشه. راننده مؤدب و با معرفت و با مرامه. این آدم با زن و بچه‌ش هم که میشینه انگار در حال نمازه. خدا رحمت کنه استاد عزیز ما مرحوم آیت الله آقای مجتهدی رو. ایشون میفهمودن اگر از من سوال کنن عادل ترین امام جماعت کیه، من میگم عادل ترین امام جماعت اونیه که وقتی تو خونش نماز میخونه زن و بچهش بهش اقتدا میکنن. این معلومه خیلی کارش درسته که زن و بچهش او رو عادل میدونن. متدینین، نمازخونا، مذهبیا، زن و بچه ما ما رو عادل میدونن؟ در کنار ما احساس امنیت و آرامش و خوشبختی دارن یا ندارن؟ خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی خوش به حال اقامه کنندگان نماز که نماز و یاد خدا بر لحظه لحظه زندگیشون سایه انداخته. اینا در هر حالی انگار در حال نمازن. جان عالم به فدای اون خانم بزرگواری که حتی شب یازدهم هم نماز شبش قضا نشد. شب یازدهمی که گرسنه بود، تشنه بود، مصیبت روز عاشورا رو دیده بود، اما این نماز شب با همه نماز شبهای خانم زینب سلام الله علیها تفاوت داشت. و تفاوتش در این بود که امام سجاد میفرماید دیدم عمه جانم نشسته نافله خون. عمتی من تا حالا ندیده بودم شما نافله شبتون رو نشسته بخونید. فرمود عزیزم سهمیه آب و غذای خودم رو بین این زن و بچه گرسنه و تشنه تقسیم کردم، احساس کردم دیگه رمقی تو زانوی من نیست. من نمیدونم این چه نماز شبیه که امام زمان حضرت زینب یعنی سید الشهدا فرمود یا اختا لا تنسینی فی صلات لیلک، منم توی نماز شب دعا کن. یعنی امیدوار مشمول دعای خانم زینب در دل سحر بشه. امام زمان فرمود هر کی برای قریبی عمه جانم زینب گریه کنه، بعد برای فرج من مهدی دعا کنه، من دعا گوشم. مصیبت اسارت خانم زینب خیلی سنگینه، مصیبتیه که خود امام زمانم باهاش زار زار گریه میکنه. رأس تو می رود بالای نیزه هام، من زار می زنم در پای نیزه هام. آه ای ستاره دنبال دار من، زخمی ترین سر نیزه سوار من. ای حسینم، ای حسینم، ای ضیاء هر دو عینم. ای حسینم، ای حسینم، فیض ببرن همه شهدا، خصوصا والد ماجد مدعی بزرگوار اهل بیت جناب حاج محمد آقای طاهری، فیض ببرم انشالله امشب مهمان سفره ابی عبدالله باشه. فرمود سهل ساعدی اگه پیشت پول هست برو بین نیزه دارای قدری پول بده، انقدر سر بریده ی بابامو مقابل محمل ام جان زینب نبره، دل این زن و بچه رو کم تر آتش بزنه. هر کجا داری صدا منو میشنویم صدا تو بفرز کربلا، هر کی آرزوی دیدن حرم ابی عبدالله رو داره بسم الله همه بگید یا حسین.